بسم الله الرحمن الرحیم. مکفرات الذنوب جناب آقای دکتر قندهاری 29 فروردین 92
محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
مورد 12 از اعمالی که جبران کننده گناهان انسانه، دادن قرض الحسنه به مؤمنینه. خدا در سوره مائده آیه 12 می‌فرماید که لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکات این دوتا و آمنتم به رسلی این ستا و عزرتموهم این چهارتا و اقرضتم الله قرضا حسنا این پنجتا، اگه این پنج صفت رو داشته باشین لأکفرن عنکم سیئاتکم، حتما و قطعا گناهان شما را می آمازم. عبارت پنجمش رو لااقل بنویسید، سه نقطه اول بذارید و اقرضتم الله قرضا حسنا، اگر شما قرضی نیکو به خدا بدهید، یعنی به خاطر خدا به مؤمنین بدید، در اون صورت لأکفرن عنکم سیئاتکم، صریح قرآنه، حتما و قطعا سیئات شما را میپوشانم، گناهانتون را میآموزم. پس این نص قرآنی داره. اما روایت در بهار سعد صفحه 139 نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
من اقرض مؤمنا قرضا، هر کس به یه مؤمنی قرضی بده، ینتظر بهی میسوره، برای پرداخت قرض به او مهلت بده تا در زمانی که میسرش هست، یعنی زیر فشارش نگذره، در خونش نره، آبریزی نکنه، تهدیدش نکنه. دقت کردید؟ البته مؤمنم کسی هست که وقتی پول دستش بیاد قرضشو میده، قرضشو نداده به حج نمیره، قرضشو نداده به کربلا نمیره، قرضشو نداده فرش نمیخره، قرضشو نداده نمیدونم ماشینشو عوض نمیکنه. مؤمن هم اینطوریه ها، یعنی هر دو طرفش هست. اگر شما ها مقروض هستین، یه موقعش قرضتون قسطیه، خیلی خوب، بنا نیست همه رو با هم بدین، این دارم حکم شرعی رو براتون میگم. ولی اگر به کسی مقروضین و گفتین ندارم، نمیتونین شما با پولتون با درآمدتون کاری مستحبی انجام بدید مگر اینکه قرضتون رو ادا کنید. نمیتونید با درآمدتون زندگیتون رو توسعه بدید مگر اینکه چی؟ قرضتون رو ادا کنید. توجه داشته باشید، خلاصه با پول مردم گرفتارن، صندوقها خالی، اون وقت آقا میره ماشینش رو عوض میکنه، از پیکان میفروشه میره یه دونم 206 چی چیز میخره، چی اسمش میخره؟ بله، با قرضی که میگیره طرف هر چی اسراف بده میگه ندارم بدم. بابا تو به چه مجوزی این کارو کردی؟ همین هفته بنده خدای من مراجعه کرد از یه مؤمنی، طرفین مؤمن و متدین، میگه این آقا از من 10 سال پیش پول گرفته 65 میلیون تومان. 10 سال پیش خیلی پول، 65 میلیون تومان. انقدر من بهش گفتم با این صحبت کردم تا را خورده 35 شد من داده، 30 تومنش مونده، من میگه ندارم. حالا همون آقای بدهکار رو من تو خیابون دیدم، من سوار ماشینش کرد، ماشین شو الان ببیشه 30 تومن میخرم ماشینشو. خب بفوش برود مردم بده بنده خدا. کی گفته تو ماشین سوارشی؟ این بنده خدا داره جلز و ولز میکنه، اونم اصلا انگار نمیگه ندارم. خب داری که ماشین ده بفوش برود مردم بده. به هر صورت بله، اگر واقعا کسی نداشته باشه آدم باید بهش مهلت بده تا زمانی که میسرش بشه دادنش. نگاه کنید، ینتظر و بهی میسوره، انذار با تازا یعنی چی؟ یعنی مهلت دادن، بهش مهلت بده تا زمانی که چی؟ تا زمانی که میسر او باشه پرداخت این قرض. کان ماله فی زکاتن، یه همچین کسی که قرض الحسن میده، کان ماله فی زکاتن یعنی چی؟ یعنی مالش رشد میکنه، اضافه میشه، مالش برکت پیدا میکنه. و کان هو فی صلات من الملائکه حتی یعدیه الی، ملائکه بر این قرض دهنده درود و رحمت میفرستند تا زمانی که اون بدهکار پول او رو پرداخت بکنه. پس به این ترتیب قرض الحسن دادن و به بدهکار مهلت دادن، این باعث بخشش گناهان و صلوات ملائکه بر انسان خواهد شد. عامل 13، اگر شماها پول اضافه‌ای دارین که به اصطلاح بهش نیاز ندارین، به جای اینکه پولتون رو تو این بانک ها بذارین، بذارین صندوق قرض الحسنه، بذارین تو این صندوق ها به نام خودتون افرادی رو معرفی کنین، از اونجا وام بردارن، وام بگیرن. هستن صندوق هایی که حتی دو برابر مبلغ شما وام میدن و اصل پول شما رو هم تضمین میکنن. شما سراغ نداریم، من سراغ دارم. دقت میکنیم؟ نمیگیرن نخیر. یعنی مثلا شما، مثال دارم میگم، ماشین تو فروختی به 10 میلیون تومن، 15 میلیون تومن، فعلا هم پولشو نمیخوای. دقت میکنی؟ به هر دلیلی این پول متوقفه. به جای اینکه تو حسابت بشه ازش بانکا استفاده کنم، من به شما معرفی میکنم یه کسی رو تو صندوق قرض الحسنه‌اش میذاره، هر زمانی هم خواستی همون شبش بهت میده. متوجه هست؟ من خودم یه مبلغ هنگفتی پول خونم فروخته بودم، پولی دستم بود تا خونه بعدی رو بخرم، جورم نمیشد خونه بعدی، گوشتم تو صندوق این آقا به این اون وام میداد. بعد اون زمانی که رفتم خونه رو معامله کنم، به زنگ زدم من 30 میلیون تومن میخوام، گفت به شب شکشو بگیر. چیزی گرفتم و به اون بنده خود پرداخت کردم، معامله انجام شد. دو مرتبه به زنگ زدم، مثلا بعد من یه همچین مبلغی به اون بنده خدا بدم، گفت بیا مثلا مسافرت بود، گفت برو دفتر من از فلانی، یا من خودم زنگ میزنم دفترم، پول شما در خونه تحویلت بده، بعد در خونه تحویلم داد. یعنی آدم های معتبری پیدا میشن که اینطوری هم. در صورت اگر پول اضافی دارید، اینها رو نذارین تو بانکا، بذارید به مؤمنین وام بدن که ثوابش برای شما باشه. عامل 13، طلب علم، کارهایی مثل آمدن شما انشاءالله به کلاس. در بهار 173 به نقل از حضرت باقر علیه السلام روایتی است، ان جمیع دواب بالارض، تمام جنبندگان زمین، لتسلی علی طالب العلم، بر طالب علم اینها درود میفرستند، حتی الهیتان و فی البحر، حتی ماهیه دریا، تمام موجودات بر طالب علم اینها درود میفرستند. حالا این درود بود، استغفار نبود، ما دنبال بحث استغفار بودیم. روایتی است از نبی اکرم صلی الله علیه و آله، فرمودند که من خرج، در همون بهار 170، من خرج من بیته یطلب علما، هر کی از خونش بیرون بره به قصد طلب علم، شیعه 70,000 ملکن، 70,000 فرشته او رو مشایعت میکنن، یستغفرون لهو، تا زمانی که برگرده به منزل بلاش طلب مغفرت میکنم. تو جمع حاضر برای کدوم از شما بیشتر طلب مغفرت میکنم؟ ها اونا یکی از قوم
نه اصلا اون که مستقیم میره بخونه نه اینجا اینجا داره
نه دیگه ها باز میگرهشی تو نهی داره برای آقای توکلی بیشتر طلب مغفرت میکنم.
اینجوری میشه کلاس تمام شد ساعت 6 برمیگرده ساعت 12.
بله دیگه لذات اونایی که دیر میان ملائکه برایشون کمتر استغفار میکنن. این همین قضیه است در مورد معلم. حالا اینا راجع به متعلم بود، معلمش هم همینه. بهار 2 صفحه 17 امام صادق علیه السلام فرمودند معلم الخیر، کسی که مطالبی نیکو به مردم بیاموزد. اونایی از شما که کلاس اداره میکنن درس میدن، کدومی شما الان جلسه درسی دارین؟ شما داری آیا بدی؟
چیست؟
جلسه درسی درس میدی؟ درس دین میدی به کسی؟
اینجا نه. این
شما بگین خودتون دیگه، اینکه که نپرستم شما شما این دوت دارین شما؟ خوشه حرف نمیزنی آقای آقای میزنی نداری شما؟ آقای نوری شما چه؟ آقای بالا آقای انداری شما داری؟ این چهار تا آقای توکلی شما آقا پنج تا آقای سبب آقای فروشانی شیش تا شما آقا شیش نفر از شما این حدیث شاملتون میشه
انشاءالله.
معلم الخیر تستغفر له دواب بلعرز جمندگان و هیتان البحر و ماهی ها و کل صغیرت و کبیرت فی عرض الله و سمائه و همه بزرگ و کوچک زمین و آسمان برای معلمی که خیرات رو به مردم آموزش بده طلب مغفرت میکنن. روایت بعدی از امیر المؤمنین علیه السلام در آقا این حدیث قبلی ما درست در بهار 179 نه اون قبلی بهار 2 بود. امیر المؤمنین فرمودن کم من مؤمنین یخرج من منزلهی فی طلب العلم، چه بسیار مؤمنی که از خانه بیرون می آید در طلب علم، فلا یرجع الا مغفور، پس جز بخشوده بر نمی گردد. انشاءالله همه ما جز به این روایت بشیم. طبیعتا تو این کار آدم بایستی قصد قربت داشته باشه، اخلاص داشته باشه. فعل 14 که مکفر گناهان انسانه زیارت اهل بیت علیهم السلام هست، که اون هم باعث مغفرت گناهانه، به ویژه زیارت حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه رزقنا الله و ایاکم. در کامل الزیارات 86 حدیث 15 86 حدیث 15
بیارم.
امام صادق فرمودند ان الله وکل بالحسین علیه السلام ملکاً فی 4000 ملکن. خب این حدیث همینه، ملکن فی 4000 ملکن یبکونه، خداوند بر امام حسین علیه السلام 4000 فرشته رو موکل گردانیده، وکیل گردانیده که بر اون حضرت بگریند و یستغفرون لزواره و برای زوار اون حضرت طلب مغفرت کنند و یدعون الله لهم برایشون دعا کنند. روایت دوم تو همین قسمت از امام صادق علیه السلام، همون کتاب 118 حدیث 4، ان فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم تحضر لزوار قبر ابن الحسین علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها حاضر میشن در نزد زوار قبر فرزندشون سید الشهدا و تستغفر لهم ذنوبهم و برای گناهان اونها اون حضرت طلب مغفرت میکنن، شفاعت میکنن. روایت سوم بهار 97 140 که نبی اکرم صلی الله علیه و آله به سید الشهدا فرمودند، به امام حسین تو کودکی فرمودند منظارنی حیین او میتا، کسی که به زیارت زنده و مرده من بیاید، او زار اباک او اخاک، یا به زیارت پدر تو امیر المؤمنین و برادر تو حضرت مجتبی، او زارک یا تو را زیارت کند. پس شامل چی شد؟ 4 معصوم شد. کان حقاً علیه، او بر من حقی خواهد داشت به این که ان ازوره یوم القیامه، من در قیامت به زیارت او برم، فا اخلصه من ذنوبه، او را از گناهانش نجات بدم. روایت بعدی همون سند 257 حدیث چهارم، باز هم نه از امام صادق علیه السلام، منظار الحسین علیه السلام عارفاً به حقه، هر کس به زیارت سید الشهدا برود در حالی که به امامت اون حضرت معرفت دارد، کتب الله له، خدا این ثواب رو بهش میده. چی؟ ثواب الف حجت مقبوله، 1000 تا حج مقبول، و الف عمرت مقبوله، 1000 تا عمره مقبول، و غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، گناهان گذشته و آینده او را خداوند می آموزد. 1000 تا حج، 1000 تا عمره و مغفرت همه گناهان. روایت بعدی از حضرت صادق علیه السلام به نقل از سید الشهدا سلام الله علیه، بهار 44 281، لو یعلم زائری ما اعد الله له، اگر زائر من بداند که خداوند چه مقاماتی رو برای او فراهم کرده، لکان فرحه اکثر من جزعه، شادی او بیش از گریه و ناراحتی او در زیارت من خواهد بود. و این بعد فکر میکنم عبارت بعدی مال امام صادق علیه السلام، فکر میکنم چون ضمیر عوض میشه، و این نزائره، نمیفهمن زائری، و این نزائره لینقلب و ما علیه من ذنب، زائر سید شهدا برمیگردد در حالی که گناهی ندارد. پس تو متن باید داره
کل امام صادق میفرمایند که حضرت ابو عبدالله دارن زوارشون رو میبینن استغفار میکنن واسهشون و میفرمایند لو یعلم غیر ما
ها. بله بله روایت بعدی از حضرت رضا علیه السلام. یبن شبیب، ای پسر شبیب، ان سرک ان تلق الله عز وجل ولا ذنب علیک، اگر میخوای در حالی خدا را ملاقات کنی در قیامت که گناهی بر تو نباشد، فزر الحسین علیه السلام، از امام حسین علیه السلام رو زیارت کن. تو جمع شما کی بودن که کربلا نرفته بود؟ یکی آقای سباقی، یکی آقای نوری. بقیه تو رفتین؟
منم بودم.
شما هم نرفتی؟
رفتم. بودم.
ها بودی. خب همین بار منم بودم.
پدرم خدا رو ملاقات کنی که گناهی نداشته باشی، یعنی در حالی که میری بهش گناهی
نداشته. نه نه. بله، در قیامت، در قیامت در حالی محشور بشی که گناهی نداشته بشی، به زیارت امام حسین علیه السلام برن. این دو نفر اگه میخوان برن کربلا با من در تماس بگیرن، شاید یه رایی برشون پیدا بشه. خب اما عرض کنم که روش عمل 15 هم، اونایی که نرفتن، اونایی که رفتن، روش 15 گریه و حزن بر اهل بیت علیهم السلام، به ویژه بر حضرت سید الشهدا. امام صادق علیه السلام فرمودند بهار 44 282 من ذکرنا او ذکرنا انده، هر کس به یاد ما بیفته، خودش بل خودش کتابی میخونه، نواری گوش میکنه، نه در ذهن خودش، در قلب خودش به یاد ما اهل بیت بیفته، یا ما در نزد او یاد شویم، یعنی توی مجلسی شرکت بکنه. فخرج من عینهی مثل جناح الذباب، در نتیجه از چشمش به مقدار بال، عرض کنم باشم، که مگس عشق بیرون بیاد، غفر الله له ذنوبه، خدا گناهانشو میامرزه، ولو کانت اکثر من زبد البحر، هرچند از کف روی دریا بیشتر باشه. توی روایت دیگه به جای مثل و خرج، به جای خرج من عینهی آمده ففازت عینه، حتی از چشش بیرون نیاد، چشمش پر از عشق بشه همین مقدار. پس توی نقل هست فازت عینا، توی نقل هست نه، از چشمش این عشق جاری بشه، یه نم بیرون بزنه به اندازه بال مگس. روایت بعدی همون سند 284 حضرت رضا علیه السلام فرمودند فعلا مثل الحسین، بر مثل سید الشهدا، فلیب کل باکون، گریه کنندگان باید بگریند، فان البکاء علیه، چرا که گریه بر اون حضرت، یهد تو ذنوب العظام، گناهان بزرگ را از بین میبرد، گناهان بزرگ را پاک میکند. فان البکاء علیه یحط الذنوب العظام. روایت بعدی همون سند 286، حضرت رضا فرمودن ان بکیت علی الحسین، اگر بر امام حسین گریه کنی، حتی تسیر بساد دمو اوکه علی خدهی که، تا جایی که گریه بر گونه های تو قرار بگیرد، غفر الله لک، خدا گناهان تو میآمرزد، کل ذنب اذنبته، تمامی گناهان، صغیرن کان او کبیرا، میخواد گناه کوچک باشه میخواد بزرگ، قلیلن کان او کثیرا، میخواد گناه کم باشه یا زیاد. روایت بعدی همون سند 290، امام صادق علیه السلام فرمودند ما بکا احدون رحمتن لنا ولما لقینا، هر کس گریه کند به خاطر دلسوزی در حق ما و آنچه بر ما رفته است، الا رحمه الله، رحمت خدا بر او سرازیر میشه، کی؟ قبل ان تخرج دمعه من عینه، قبل از اینکه اشک از چشمش بیرون بیاد رحمت خدا بر او نازل میشه. فاذا سال دموعه علی خده، اشک بر گونه جاری شد، فلو اون موقع چی؟ فلو ان قطرتن من دموعهی سقطت فی جهنم، اگه یه قطره از اون اشکا تو جهنم بیفته، لأطفأت حرها حتی لا یوجد لها حرون، اون یه قطره آتش جهنم رو خاموش میکنه. یه قطره اشکی که برای اهل بیت علیهم السلام و مظالم اهل بیت ریخته بشه. حدیث آخر رو بخونم پشیم بر نماز. همون سند 292، حضرت صادق علیه السلام فرمودند، اونهایتون که کلاس دارین کلاس ها رو برید قبل از ایام محرم بر بچه هاتون بخونید، این روایات باب اخیر، ان الحسین ابن علی علیهما السلام مع ابیه و امه و اخیه فی منظر رسول الله صلی الله علیه و آله و معه یرزقون و یحبرون، حضرت سید الشهدا با پدر و مادر و برادرش در منزل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تشریف فرما هستند و به رزق اون حضرت اینها هم با اون حضرت روزی الهی رو دریافت میکنند و اکرام میشن. و انه لعن یمین العرش متعلق بهی یقول، امام حسین علیه السلام در طرف راست عرش در حالی که عرش خدا را گرفتند به خدا عرض می کنند یا رب انجز لی ما وعدتنی، خدا یا وعده ای رو که به من دادی اون وعده رو محقق کن. چیه اون وعده؟ ادامه حدیث معلوم می شود. و انهو لینظر الى زواره، از همونجا امام حسین علیه السلام ناظر به زوارشون هستند. فهو اعرف بهم و به اسمائهم و اسماء آبائهم و ما فی رحالهم، امام حسین آشناترند با زوارشون نام اونها، نام پدران اونها و آنچه که در کاروانشون دارند. من احدهم به ولده، میزان آشنایی امام حسین از آشنایی پدر به فرزندش بیشتره. و انهو لینظر الى من یبکی، امام حسین به گریه کنندگان بر خود می نگرند. فیستغفر له، برای او طلب مغفرت می کنند. و یسأل اباه الاستغفار له، از پدرشون امیر المؤمنین می خواهند که برای این گریه کننده طلب مغفرت کنند. و یقول، و می فرمایند ایها الباکی، ای گریه کننده، لو علمت ما اعد الله لک، اگه بدونی که خدا بر تو چی فراهم کرده در عالم آخرت، لفرحت اکثر مما حزنت، بیشتر از مقداری که محزون بر مصائب من بودی تو شادمان میشی. و انه و سید الشهدا لیستغ و اما و امیر المؤمنین لیستغفر له من کل ذنب و خطیعه، امیر المؤمنین از همه گناهان و اشتباهات این فرد برای او طلب مغفرت میکنند. ما حالا بیاین مراجعه کنیم به همین باب، در این روایات به این روشنی ببینین مصحح محترم که خدا هدایتش کنه چه چرندیاتی در مقام توضیح دلیل این روایات نوشته. هیچی، یه آب پاکی به همه روایات ریخته و همه رو شسته پشتی کنار. حالا مراجعه کنید ببینید چی بگید. در صورت پس این از به اصطلاح روایات مربوط به حزن و گریه بر اهل بیت علیهم السلام. خب یه باب دیگه نداریم، یک قسمت دیگه رو بخونم این باب تموم میشه. بذار اینم بخونم. جهاد در راه خداست. قرآن در 195 آل عمران میفرماید فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذو فی سبیلی و قاتلو و قتلو، اونایی که مهاجرت کنن از سرزمینشون اخراج بشن و در راه من اذیت بشن و بجنگن و کشته بشن، لأکفرن عنهم سیئاتهم، حتما و قطعا گناهانشان را ما میپوشانیم. ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار و ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب، اونا رو در بهشت هایی وارد میکنیم. دو تا روایت تو این زمینه من پیدا کردم. حضرت صادق علیه السلام فرمودن وسائل 15 صفحه 16، من قتل فی سبیل الله، کسی که در راه خدا کشته بشه، لم یعرفه الله شیئا من سیئاته، خدا هیچ یک از گناهانش را به او نشان نخواهد داد، به او معرفی نخواهد کرد. از روایات دیگه برمیاد که این در غیر چیه؟ نه دین مردمه، در غیر حق الناس. به نظر میرسه که اون روایات اینا رو تخصیص میزنه. روایت بعدی نور الثقلین 1 517، کل ذنب یکفره القتل فی سبیل الله الا الدین، همه گناهان رو قتل در راه خدا می پوشاند مگر چی؟ مگر مدیون بودن به مردم. به نظر میرسه دین فقط پولی نباشه، تهمتی هم که من بزنم دینه، غیبت هم دینه، به نظر میرسه اینطور.
بقیه موارد مثلا این مورد نه چیز نشده،
یعنی مثلا وکیل هم پوشش بوده. لذا روایاتو بعد به کمک هم معنا کرد دیگه. اصطلاحا من گفتم چی بهتون؟ تو چند دفعه گفتم باید خانواده ی حدیث رو پیدا کرد بعد نظر داد. با یه حدیث نمیتونه آدم همه چیز اون باب رو روشن کنه. فاین چرا روایات مکمل همه؟ توی حدیث از دست صلاح ندونستن، لازم ندونستن همه مطالب رو بفرمایند. فانه ادامه حدیث لا کفارت له الا اداؤه او یقضی صاحبه، که دین کفاره ای ندارد مگر ادا کردنش، پرداخت کردنش، یا صاحب دین آن را بپردازد. او یعفو الذی له الحق، یا صاحب حق مدیون را عفو کند. اگر صاحب حق عفو نکنه و اون دین هم پرداخت نشه، گریبانگیر فرد خواهد بود حتی شهید در راه خدا. تو اینجا اون روایتیه که براتون دل دو سه مرتبه خوندم، اون رو از امیر المومن یادتون میاد چیه؟ نه، اون حدیثی که امیر المومنین فرمودن که رسول خدا بایشون نماز جماعت خوندیم، بعد گفتن از بین شما از بنی نجار کسی هست یا نه، بعد توضیح دادن که اون رفیق بنی نجاری شما که در راه در فلان جنگ شهید شد، این اواخر در راه رفتن به بهشت حبسش کردن چون دو درهم به یه یهودی بدهکاره. برین بنی نجاریا دین او رو پرداخت کنید، او رو از حبس آزادش کنید. اون رو هم همینجا میشه، البته بحث کفاره ذنوب نداره، ولی این قسمت اهمیت دین رو خلاصه حق الناس رو داره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. استغفر الله ربی و اتوب الیه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و جعلنا من انصاره و اقوانه. رب صل علی محمد و آله. این دعا تو مفاتیح هست، تو مسجدا این ور اون ور مشهور بین خاص و عام، ولی بدونید جز کسانی که خداوند به اونها توفیق بده همه توفیق خوندن این دعا رو چی؟ برای صاحب الزمان ندارن. لذا از اونایی که بیشتر میخونن بیشتر توفیق دارن، بیشتر از عنایات امام زمان علیه السلام بهره مند میشن. تو مرحوم آقای خویی و آقای حلبی در نجف فرموده بودن که این رو مرحوم آقای عصار بر ما نقل میکردن، زمان صدام، ببخشید همزی رو زمان صدام بود، ولی اول انقلاب قبل از شروع جنگ 6 ماه راه عراق باز شد که به جنگ بسته شد. حاجی آقای حلبی مشرف شدن به عتبات، البته به کمک مرحوم آقای عصار، خدا هر داشون رحمت کنه. بعد رفته بودن نجف، آقای خویی ایشون رو برای نهار دعوت کردم منزلش. اونجا گفتگوی از توسل و توجه به امام زمان علیه السلام بود. آقای خویی فرموده بودن که من الان 50 ساله خوندن دعای اللهم کن لولیک رو در قنوت نمازم رها نکردم. تازه اون زمان تا فوت ایشون یه 10-15 سال فاصله بود. من 50 ساله که خوندن این دعا رو در قنوت نمازم رها نکردم. بر صورت اولیاء الله بیشتر از بقیه قدر دارین دعا رو میخونن میدونن. بخونین و با توجه هم بخونین، توتیوار نخونین. یعنی واقعا مانند کسی که مستحصل هست، مانند به قول معروف میگن چی؟ به اصطلاح مانند به اصطلاح زن پسر مرده، کسی که تو این حالت هست اینطوری این دعا رو بخونید از خدا و از صورت تقاضا بکنید. بشنو نماز.